الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. اونایی هم که نمردن هنگام خواب
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید. پایان بخش برنامه های صبحگاهی هم اخبار سیاسی از این را هم خواهد چنید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه اول آبان سال 1402 هجری خورشیدی برابر با هفتم ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 23 اکتبر سال 2023 میلادی است. ۸۱ سال پیش در روز 23 اکتبر سال 1942 میلادی در جریان جنگ جهانی دوم، نبرد تاریخی العلمین در شهری به همین نام واقع در شمال مصر میان سپاهیان بریتانیا و ارتش آلمان نازی آغاز شد. در این نبرد فرماندهی قوای بریتانیا و ارتش آلمان در جنگ شرکت داشتند. سرانجام نبرد العلمین با شکست قوای آلمان نازی خاتمه یافت، اما جنگ میان این دو کشور در سایر نقاط شمال آفریقا همچنان ادامه یافت و سرانجام با شکست قطعی آلمان در جنگ در آفریقا نیز صلح و آرامش برقرار شد. ۷۴ سال پیش در روز اول آبان سال 1328 هجری خورشیدی، جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق تشکیل شد. در 18 مهر 1328 خورشیدی، 19 تن از رجال سیاسی از جمله دکتر محمد مصدق به عنوان اعتراض به انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی ایران در دربار متحسن شدند. همان افراد در روز اول آبان در منزل دکتر مصدق گرد آمده و جبهه ملی ایران را به رهبری وی تشکیل دادند. در نتیجه تلاش‌های این جبهه انتخابات تهران و هومه باطل اعلام شد. وقتی که جبهه ملی به مجلس راه یافت، رهبری ضد استعماری ملت ایران حمایت علما و مردم را بر عهده گرفت. مهمترین کاری که در آن مقطع به پیشگامی جبهه صورت گرفت، ملی شدن صنعت نفت ایران و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بود. ۴۶ سال پیش در روز اول آبان سال 1356 هجری خورشیدی، سید مصطفی خمینی فرزند ارشد حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران در منزل خیش در نجف از شهرهای عراق با توطئه ماموران امنیتی رژیم شاه به شهادت رسید. حاج آقا مصطفی در سال 1309 هجری خورشیدی در شهر قم متولد و پس از اتمام دروس ابتدایی در حوزه علمیه این شهر به فراگیری علوم اسلامی مشغول شد. وی به سبب هوش و استعداد سرشار در فراگیری علوم دینی مدارج علمی را طی کرد و در 27 سالگی به درجه اجتهاد رسید و آنگاه به مدت 10 سال در حوزه علمیه نجف به تدریس پرداخت. سید مصطفی خمینی در سالهای سخت مبارزه همواره در کنار پدر بزرگوارش امام خمینی رحمت الله تعالی علیه قرار داشت تا اینکه سرانجام در چنین روزی توسط عمال رژیم شاه به شهادت رسید. و 44 سال پیش در روز اول آبان سال 1358 هجری خورشیدی دولت آمریکا به محمد رضا پهلوی پروانه اقامت اعطا کرد. با فرار محمد رضا پهلوی از ایران و پیروزی انقلاب اسلامی وی به عنوان یک مزاحم برای اکثر کشورها تلقی می شد، چرا که ورود شاه به هر کشور منافع داخلی و خارجی آن کشور را در معرض خطر قرار می داد. از سوی دیگر آمریکا که هنوز به روابط با ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امیدوار بود، نمی‌خواست با پذیرش شاه به اعتبار و جایگاه خود لطمه بزند. با این حال در اواخر مهر ماه 1358 که سفر محمد رضا به آمریکا اعلام شد و مسئله مداوای پزشکی و نیاز به استراحت عنوان گردید، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا با فرستادن یک پروانه اقامت در آمریکا برای وی و همراهانش تلاش نمود حضور شاه در این کشور را به مشکلات جسمی و بیماری وی ارتباط دهد نه مسائل سیاسی. این عمل در موقعیتی صورت گرفت که مسئولان نظام اسلامی برای محاکمه شاه تقاضای استرداد وی را از دولت‌ها داشتند. حضور شاه در آمریکا یکی از دلایل به وقوع پیوستن اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان آن سال به شمار می‌رود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه اول آبان سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 23 اکتبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
پادشاهی به هنگام گذر کردن حکیمی را بدید. بر سر او ایستاد و گفت: ای حکیم، نمی ترسی از من؟ حکیم گفتش: ملکا، تو نیکی یا بد؟ پادشاه گفت: من نیکم. حکیم لبخندی زد و او را گفت: از نیکان چرا ترسم؟ ابو محمد جریری مجلس می داشت. جوانی برخاست و گفت: دلم گم شده است، دعا کن تا باز دهد. ابو محمد گفت: جوانک چه می گویی؟ ما همه در این مصیبتیم. ابو حفص حداد را پرسیدند: بر چه روی به خدای آورده ای؟ گفت: فقیر که روی به غنی آرد به چه آرد الا به فقر و فروماندگی؟ اهل دلی 40 بار حج به جا آورده بود. روزی در مکه سگی دید گرسنه و تشنه و ضعیف گشته. آن اهل دل خود چیزی نداشت که به سگ دهد. اطرافیان را گفت: که می خرد 40 حج به 1 تا نان؟ یکی بیامد و آن 40 حج بخرید به 1 تا نان و گواه برگرفت. شیخ آن نان به سگ داد. مرد کار دیده ای آن واقعه بدید، از گوشه ای برآمد و شیخ را مشتی زد و گفت: ای نادان، پنداشتی که کاری کردی که 40 حج به 1 تا نان بدادی؟ پدرم بهش را به 2 گندم بفروخت که در این 1 نان از آن 1000 دانه بیش است. شیخ چون این سخن بشنید از خجلت گوشه‌ای گرفت و سر در کشید و گفت: عجب، آدمی چه زود مغرور اعمال خیش می شود. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را می شنوید.
حکایات آیه ها.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، خدمت شما سلام عرض میکنیم و با نام و یاد خدا و با صلوات بر محمد و آل محمد گفتار نبوتی از سلسله حکایات آیه ها را تقدیم سمعتان میکنیم. این برنامه به شأن نزول آیه های 5 تا 8 سوره منافقین اختصاص دارد. لطفاً همراه ما باشید. عبدالله بن ابی در بین مردم مدینه از جایگاه ویژه برخوردار بود. مردم مدینه که از درگیری های بین دو قبیله اوس و خزرج خسته شده بودند، می خواستند برای رهایی از جنگ و نزاع دائمی یک نفر را به عنوان رئیس و پادشاه انتخاب کنند و چه کسی بهتر از عبدالله بن ابی. اما همه چیز با هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه تغییر کرد و همه اون چه عبدالله در ذهن داشت به یک رویا تبدیل شد. او هرگز گمان نمی کرد مردم مدینه شخص دیگری را برای ریاست برگزینند. به تعبیر دیگر، او به قدر توهم محبت و محبوبیت و عظمت داشت که وقت خبر بیعت تعدادی از مردم مدینه با رسول خدا را شنید باور نکرد. در آن هنگام که به او گفتند آیا خبر داری که حدودی 80 نفر از مردم با نفوذ و بزرگان یثرب در مکه با محمد بن عبدالله بیعت کرده و از او دعوت به عمل آوردند که به مدینه هجرت کند، عبدالله بن ابی پاسخ داد: این خبر دروغ است. مردم یثرب بدون اجازه و بدون مشورت با من کاری نمی کنند.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه قرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
هنگام ورود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهر مدینه، خشم او غیر قابل کنترل بود. او به هیچ وجه انتظار نداشت که مردم مدینه کسی را که تا دیروز او را بسیار بزرگ و محترم می‌دانستند و قرار بود به زودی شاه آنها شود رها کنند و فردی را که از شهر و قبیله دیگر است و برای مردم مدینه بیگانه محسوب می‌شود به سروری برگزینند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از هر محله و کوچه که می گذشت با استقبال گرم ساکنان آن روبرو می شد. هنگامی گذر از محله که عبدالله بن عبی در آن ساکن بود، استقبال گرم مردم او را بیشتر ناراحت کرد. او با گوشه لباسش بینی خود را گرفت تا در ظاهر از گرد و غباری که در اثر حرکت مردم و کاروان کوچک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پدید آمده بود در امان بماند. او در همین حال خطاب به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ای مرد، هر چه زودتر از محله ما دور شو و نزد همان احمق‌های برو که تو را دعوت کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با وقار و شکوه ویژه و بدون اعتنا به سخنان عبدالله بن عبی از آن محله عبور کردند. ولی یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم و آنهایی که پیامبر را به مدینه دعوت کرده بودند ناراحت شدند و به حضرت گفتند: ای رسول خدا، مبادا از سخنان زشت و بی ادبانه عبدالله بن عبی ناراحت شوید، ما از این پیش آمد رخ داده عذرخواهی میکنیم. ای پیامبر خدا، او آرزوهای بزرگی داشت که با ورود شما همه برباد رفته است. ما میخواستیم وی را پادشاه خود کنیم تا اختلاف از میانمان دور شود، اما هنگامی که با خبر شدیم که پیامبری در مکه ظهور کرده، ترجیح دادیم ریاست شهرمان را پیامبر خدا بر عهده بگیرد. عبدالله بن عبی پس از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر اسلام آورد، ولی اسلام وی منافقانه بود. اگر مشکل و گرفتاری بر مسلمانان وارد می شد، شماتت می کرد و هرگاه خبر ناگوار را می شنید آن را پخش می کرد. او حتی با مشرکان مکه نیز ارتباط برقرار کرد و قبایل عرب را پنهانی بر ضد مسلمانان تحریک می کرد. چند سالی به همین منوال گذشت تا اینکه پس از پیروزی در غزوه بنی مستلق در راه بازگشت به مدینه، دو نفر از مسلمانان، یکی از طایفه انصار و دیگری از مهاجران، به هنگام برداشتن آب از چاه با هم درگیر شدند و یکی از آنان با دست به صورت دیگری چنگ زد و صورت یا روی او را خونین کرد. هر یک از آن دو فریاد زده و از افراد قبیله‌شان کمک طلبیدند. عبدالله بن عبی به یاری مرد انصار شتاف و مشاجره لفظی شدید میان دو طرف در گرفت. عبدالله سخت خشمگین شد و به گروه از یارانش گفت: ما این گروه مهاجران را پناه دادیم و کمک کردیم، ولی کار ما شبیه ضرب المثل معروف است که میگوید سگت را فربه کن تا تو را بخورد. به خدا سوگند اگر به مدینه بازگردیم، عزیزان ما آن ذلیلان را بیرون خواهند کرد. و منظورش از عزیزان خود و پیروانش بود و مهاجران را ذلیلان نامید. سپس به اطرافیانش رو کرد و گفت: این نتیجه کاری است که خود کرده اید. این گروه را در شهر خود جای دادید و اموالتان را با آنان قسمت کردید. اگر باقی مانده غذای خود را به اینها نمی دادید، این گناه برگردن شما سوار نمی شدن. از سرزمین شما می رفتن و به قبیله های خود می پیوستن. در اینجا زید بن ارقم که در آن هنگام نوجوان بیش نبود و عبدالله بن ابی رو کرد و گفت به خدا سوگند ذلیل توی و محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عزت الهی و محبت مسلمانان است و به خدا قسم من پس از این تو را دوست ندارم. عبدالله فریاد زد خاموش باش بچه، تو به بازیت بپرداز. زید بن ارقم خدمت رسول خدا آمد و ماجرا را نقل کرد. پیامبر از شنیدن این سخنان ناراحت شد و خطاب به زید فرمود شاید از عبدالله بن ابی خشمگینی و سخن بیهوده میگویی. زید به سرعت پاسخ داد نه به خدا، خودم از او این حرف ها را شنیدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ممکن است اشتباه شنیده باشی. زید گفت هرگز ای رسول خدا. پیامبر دوباره فرمود شاید منظور او شخص دیگری باشد، اما زید این بار نیز قسم خورد که از خودش شنیده است. همه سپاهیان درباره سخنان عبدالله بن ابی صحبت می کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم کسی را با این پیام نزد عبدالله فرستاد. این چه سخنی است که از قول تو می گویند؟ عبدالله گفت و خدایی که کتاب آسمانی را بر تو نازل کرده من چیزی نگفتم و زید دروغ میگوید. گروهی از انصار نزد زید آمده و اعتراض کردند که رعایت حال عبدالله را نکردی و چنین حرفهای با او نسبت دادی، تو بد کردی و رعایت خیشاوندی را نکردی. زید هم قسم میخورد که از خود او این سخنان را شنیده است. بعد هم با حالت غمگین رو به آسمان کرد و گفت خدایا تو به پیامبرت بگو که من راست گفتم. در این هنگام سوره منافقین نازل شد و زید را تصدیق و عبدالله را تکذیب کرد. پیامبر به شوخی گوش زید را گرفت و فرمود ای جوان، خداوند سخن تو را تصدیق کرد و آیه های درباره آن چی تو گفته بودی نازل کرد. خداوند در آیه های 5 تا 8 سوره منافقین منافقان را این گونه معرفی می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
هنگامی که به آنان گفته شود بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند، سرهای خود را از روی استهزا و کبر و غرور تکان می دهند و آنها را می بینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می ورزند. برای آنها تفاوت نمی کند خواه استغفار بر ایشان کنی یا نکنی، هرگز خداوند آنان را نمی بخشد، زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. آنها کسانی هستند که می گویند به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند، غافل از این که خزاین آسمان ها و زمین از آن خداست، ولی منافقان نمی فهمند. آنها می گویند اگر به مدینه بازگردیم عزیزان ذلیلان را بیرون می کنند. در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند.
همراهان گرامی، وقتی برنامه حکایت آیه ها به پایان رسید، تا برنامه دیگر و داستان دیگر از شأن نزول آیات قرآن، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرداخته می شود. مقامات دولت یروان یک بار دیگر مواضع رسمی ارمنستان را پیرامون مذاکرات صلح با دولت باکو تکرار و موضع گیری کردند. در همین ارتباط نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از آمادگی ارمنستان برای امضای توافقنامه نهایی صلح با جمهوری آذربایجان خبر داد. پاشینیان گفت ارمنستان برای امضای توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان تا پایان سال جاری میلادی و عادی سازی روابط با این کشور همسایه آماده است. نخست وزیر ارمنستان در نشست مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا در خصوص آخرین تحولات در قفقاز جنوبی با بیان اینکه دولت یروان با هیچ گونه محدودیت در حاکمیت خود بر زمینهایش موافقت نکرده و چنین تعهدی به طرف آذری نداده است، همچنین اعلان کرد یروان و باکو باید بر اساس حاکمیت و صلاحیت خود راه را برای یکدیگر باز کنند. اظهارات اخیر نخست وزیر ارمنستان در زمینه امضای توافقنامه نهایی صلح با طرف آذری در طول بیش از 2 سال گذشته بارها تکرار شده است. در حال مقامات دولت الهام علیو نیز هر از گاهی از توافقنامه نهایی صلح با ارمنستان سخن به میان می آورند، اما پس از مدت نظر خود را به گونه دیگر تغییر می دهند. به نظر می رسد که مقامات باکو با ویژه شخص الهام علیه مداوم در انتظار توصیه های بیگانگان است و هر گاه پیشنهاد از سوی دولت مداران ارمنی مطرح می شود، مقامات باکو می باید نظر بیگانگان را لحاظ کنند و پاسخ مقامات یروان را بدهند. به همین دلیل چونین به نظر می رسد که برغم موضع‌گیری های متعدد مقامات ارمنستان، با ویژه شخص نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، رئیس جمهور آذربایجان همچنان از دولت یروان درخواست کریدور در جنوب ارمنستان را مطرح می کند. این احتمال وجود دارد که طرفهای بگونه مداوم به شخص الهام علیه توصیه های بلند پروازانه مطرح می کنند. در حقیقت باید گفت امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ موضوع جدید نیست. از زمان امضای توافقنامه سه جانبه صلح قره‌باغ در ماه نوامبر سال 2020 میلادی این موضوع مداوم از سوی طرفین مطرح شده است. اما هر بار طرفین مناقشه قره‌باغ با ویژه رئیس جمهور آذربایجان در این زمینه تعلل کرده و درخواست ویژه را تکرار کرده است. این در حالی است که به دلیل سیاست‌های متناقض و تحرکات نظامی مشکوک مقامات ارمنستان به مقامات جمهوری آذربایجان بسیار به اعتماد هستند و تبانی دولت باکو با طرف‌های بیگانه را به زیان منافع خود قلمداد می‌کنند. در همین ارتباط آرمن پتروسیان کارشناس ارمنی معتقد است تمام تحرکات دولت الهام علیه با تهدید یک حرکت نظامی مرزی یک کارزار هدفمند دیپلماتیک، تبلیغاتی، روانی، جنگ جدید با استفاده از دیپلماسی نظامی انجام می شود. این کارشناس ارمنی همچنین موضوع افزایش تنش‌ها میان یروان و مسکو را مطرح و تأکید کرد. افزایش تنش بین روسیه و ارمنستان با احتمال جنگ جدید در منطقه و همچنین احتمال تنش سیاسی داخلی در ارمنستان کمک خواهد کرد. در پشت صحنه تحولات نیز مذاکرات فعال با وساطت بازنگران مختلف در جریان است که شکست آنها چراغ سبز برای آغاز جنگ جدید خواهد بود. تردید نیست که طرف آذری اختیارات ویژه برای مقامات ترکیه و رژیم نجات پرست صهیونیستی واگذار کرده است. به همین دلیل از همکنون میتوان نتیجه گرفت که موضوع مقامات باکو میباید با منافع ترکیه و رژیم نجات پرست صهیونیستی مطابق داشته باشد. در عین حال علاوه بر به اعتمادی شدید طرف ارمنی به طرفهای آذری و ترک به نظر می رسد که شرایط در منطقه به گونه در حال پیشرفت است که احتمال بروز هر گونه درگیری دوباره دور از انتظار نیست. در یک جمع‌بندی کلی از شرایط موجود در مناسبات طرفین مناقشه قره‌باغ باید گفت در صورت امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ محقق خواهد شد که هر یکی از طرفین مناقشه بتوانند مستقل و بدون توصیه های بیگانگان تصمیم گیری کنند. در غیر این صورت بدیهی است که امضای توافقنامه صلح نهایی نخواهد شد. در حقیقت احتمال بروز جنگ دیگر میان طرفین مناقشه قره‌باغ دور از انتظار نخواهد بود. یکی از موضوعات مهم مطرح شده در آسیای مرکزی میتوان به نشست اخیر بیشکک اشاره کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در بیشکک ضمن اتخاذ مواضع در جهت مسائل مردم فلسطین از نگرانی‌های دولت تاجیکستان پیرامون تهدیدات تروریستی از مبدا خاک افغانستان را تایید کرد. رئیس جمهور روسیه در نشست بیشکک همچنین بر ضرورت تشدید تلاش‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برای مبارزه با تهدیدات تروریستی تأکید کرد. در واکنش به این موضع‌گیری اتحاد دولت‌های مستقل، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یک بار دیگر شایبه تهدید دیگر کشورها از خاک افغانستان را رد کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنان اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره افغانستان را به اساس خواند. سخنگوی طالبان گفت خاک افغانستان امن است و هیچ گروهی هراس افکن در خاک این کشور حضور ندارد تا کشورهای دیگر را تهدید کند. ذبیح‌الله مجاهد همچنین اذعان کرد با گمان ما اظهارات رئیس جمهور روسیه شاید نادرست باشد. افغانستان در 2 سال گذشته که طالبان بر آن حاکم است، بر هیچ کشور تهدید نبوده است. وجود ادعاهای مقامات حاکم بر کابل این حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی نگرانی ها از افزایش فعالیت گروه های تروریستی در سرزمین های این کشور و تهدید تروریسم ضد دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه تشدید شده است. مقامات طالبان همواره این نگرانی ها را به مورد توصیف میکنند، در حالی که در داخل افغانستان نیز مردم این کشور از حملات جریانات تروریستی از جمله داعش در رنج و عذاب هستند. حملات اخیر تروریستی انجام شده در داخل خاک افغانستان و همچنین تهدیدات ضد کشورهای همسایه افغانستان از خاک این کشور نگرانی های مردم افغانستان و نگرانی های کشورهای همسایه را تایید میکند. به عنوان مثال در ماه می سال 2022 میلادی تاجیکستان برای دومین بار از خاک افغانستان هدف حملات موشکی تروریست‌ها قرار گرفت. طالبان داعش را مسئول این حملات موشکی معرفی کرده بود. در واکنش به این حملات عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان مانند واکنش‌های سطحی مقامات کابل این حملات را به درگیری‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان مرتبط دانست و از این واقعه ابراز تأسف کرد. بدیهی است که طرح مسئله نظیر امنیت پایدار در داخل افغانستان در 2 سال گذشته در حالی است که اعتراف مقامات طالبان به معنای آن است که در داخل این کشور امنیت چندان وجود ندارد. حملات جریانات تروریستی به تاجیکستان نیز به معنای آن است که ادعاهای مقامات طالبان به اساس بوده و قابل اعتماد نیست. علاوه بر تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ماه اپریل سال جاری میلادی در جریان دومین نشست مشترک سران آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر چالپان‌اته قرقیزستان تأکید کرده بود. افغانستان همچنین یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان است. تا جایی که اکنون افغانستان تحت سلطه طالبان تولید مواد مخدر را در این کشور چندین برابر افزایش داده است. اما مقامات طالبان به طور دائم از طرح‌های متعدد به منظور کشت جایگزین برای خشخاش و تشدید مبارزه با مواد مخدر پرده برداری می‌کنند، در حالی که برخی از تحقیقات میدانی عوامل دولت دوشنبه این حقیقت را که کشت خشخاش در اراضی افغانستان بیش از پیش افزایش یافته است تایید می‌کند. حتی برخی از خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که طالبان به کشتکاران خشخاش یارانه نیز پرداخت میکنند. در این شرایط میتوان گفت مقامات طالبان در حالی که میتوانند با طرح برخی واقعیتها از اتهامات کشورهای همسایه نجات یابند، به طور عجیب در حال مخفی کاری هستند. مقامات طالبان مداوم از حل مشکلات با کشور تاجیکستان سخن به میان میآورند. در مقابل مشاهده می شود که مقامات دولت دوشنبه همچنان بر وجود تنش ها و اختلاف ها با مقامات طالبان تاکید می کنند. همین موضوع نشان می دهد که جریان طالبان ادعاهای موقت به منظور کاستن از تنش ها با کشورهای همسایه را به عنوان سیاست در دستور کار قرار دادند. در مجموع باید گفت تکذیب اتهامات کشورهای همسایه چاره کار مقامات طالبان نیست، زیرا طالبان به تمام کشورهای منطقه و جهان قول داده بود که دولت فراگیر در افغانستان تشکیل دهد، در حالی که دولت فعلی کابل تنها یک جریان مشخص حضور دارد که ظاهرا تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا به صورت تدریجی تمام افغانستان را از دیگر اقوام پاکسازی کند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر امام علی رحمان به منطقه مومن آباد ختلان، ورود 1,000,000 خارجی به تاجیکستان در سال جاری میلادی و ساخت یک پاسگاه مرزی در مرز تاجیکستان و افغانستان از طرف روسیه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان به منطقه مومن آباد ختلان سفر کرد. با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان مکتب شماره 10 در روستای بوستان به بهره برداری رسید. ساختمان مکتب شامل دو طبقه است که با در نظر گرفتن رشد جمعیت روستا ساخته شده است. ساختمان جدید دارای 11 صنف درس و برای 480 دانش آموز در دو شیفت طراحی شده است. مکتب دیگر نیز با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان افتتاح شد. ساختمان مکتب شماره 12 برای 1500 دانش آموز در دو شیفت طراحی شده است. این مرکز دارای 24 صنف درسی است که شرایطی مطلوب را برای یادگیری دانش آموزان فراهم میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه به شهری زرتپه رفت و در آنجا انبار سردخانه را افتتاح کرد. این سردخانه ظرفیتی 1,000 تن میوه و سبزیجات را دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه کارگاه تولیدی لبنیات را افتتاح کرد و در حاشیه مراسم از نمایشگاه محصولات صنعتی بازدید کرد. کارگاه تولیدی لبنیات ماست، قیماق، خامه، پنیر و روغن تولید میکند. ظرفیت تولیدی این شرکت 44 تن انواع لبنیات در ماه و هزینه پروژه آن 2.9 میلیون سومانی است. همچنین با حضور امام علی رحمان شرکت تولید چیپس افتتاح شد. این شرکت ظرفیت فراوری روزانه 20 تن سیب زمینی و تولید 8 تن چیپس دارد. هزینه ساخت شرکت 1 میلیون سومانی است. روز یکشنبه همچنین ساختمان کانون جوانان مومن آباد نیز با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان به بهره برداری رسید. ساختمان مرکز دارای دفاتر، کلاس‌های آموزشی زبان‌های خارجی، فناوری کامپیوتر، مرکز آموزشی صنایع دستی است. این ساختمان برای 500 دانشجو در دو شیفت طراحی شده است. امام علی رحمان در روستای گلستان از زمین‌های شرکت زرکاران بازدید کرد. در این مزرعه آلوی سیاه و پیسته، سبزیجات و حیوانات و پرندگان کمیاب پرورش داده می شوند. امام علی رحمان در 20 اکتبر در یک سفر به ناحیه واسه نیز در منطقه ختلان بخشی بزرگراه هولبوک، تیمور ملک، کنگورت را به طور رسمی افتتاح کرد. طول مسیر 60 کیلومتر و عرض آن از 7 تا 12 متر را تشکیل می دهد. ساخت و بازسازی این جاده با حمایت بانک توسعه آسیایی به پایان رسیده است. امام علی رحمان در مراسم افتتاح پارک فرهنگی و تفریحی میرعلی محمود علیف واسع شرکت کرد. این پارک در زمین به مساحت 1.20 گکتار ساخته شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان یک ایستگاه پمپاژ واقع در ناحیه واسع را به بهره برداری رساند. خواست مردم افغانستان اقدام علیه جنایات رژیم صهیونیستی. خشم مردم افغانستان از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در غزه این روزها به اوج خود رسیده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
روزی نیست که در ولایتی از افغانستان مردم خشم خود را از جنایت‌های اسرائیل در غزه نشان ندهند. مردم افغانستان اقدام عملی کشورهای مسلمان را علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی خواستارند.
اگر بخزین در ظرف 24 ساعت من مطمئن هستم کمتر از 24 ساعت نقشه اسرائیل از روی کره روی زمین از روی کره و سر همه روی زمین شما محو میکنم.
حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا و کشورهای اروپایی عصبانیت مردم افغانستان را از جنایت‌های اسرائیل دوچندان کرده است.
رئیس جمهور آمریکا آمده همین روزا که ما پشت سر اسرائیل ایستاده ایم. ما پشت سر اسرائیل ایستاده ایم. بجای اینکه محکوم کنن چقدر انسانیت با تمام پیشرفت‌هایی که دنیا داشته چقدر انسانیت تنزل پیدا کرده.
جوانان افغانستانی از کابل تا قندهار و از هرات تا ننگرهار آماده جنگ با اسرائیل هستند.
من حس یا مسلمان
به عنوان یک مسلمان آمادم جانم را در راه فلسطین بدهم. قلب من از مظلومیت کودکان و خواهران من در غزه به درد آمد.
حکومت افغانستان در آخرین بیانیه خود خطاب جامعه جهانی و کشورهای مسلمان گفت محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی کافی نیست. جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه عزم مردم افغانستان را در دفاع از فلسطین دوچندان کرد. این روزها در همه جای افغانستان نمادهای فلسطین به چشم می‌خورد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنا به گزارش‌های رسیده گفته می‌شود که از 1 میلیون مسافر خارجی وارد شده به تاجیکستان 80% آنها گردشگر هستند. در ماه‌های یانوار سپتامبر سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون نفر شهروندان خارجی به تاجیکستان سفر کردند که 18% بیشتر نسبت به همین دوره سال 2022 است. در همین حال بنا به گزارش سامانه آسیا پلاس تعداد شهروندان تاجیکستان که در مدت 9 ماه سال جاری میلادی از جمهوری به خارج کشور رفتند 2,513,000 نفر را تشکیل داده است. این نشان دهنده 23.9% بیشتر نسبت به همین دوره سالی گذشته می باشد. روسیه یک پاسگاهی مرزی در مرز تاجیکستان و افغانستان ساخت. در مراسم راه اندازی این پاسگاهی مرزی سمیون گریگوریف سفیر روسیه در شهر دوشنبه، رجب علی رحمان علی فرمانده گارد مرزی تاجیکستان، نمایندگان دفتر امور دفاعی وابسته در سفارت روسیه و گروه همکاری مرزی سرویس امنیت فدرالی این کشور شرکت کردند. سمیون گریگوریف در این مراسم گفت جمهوری تاجیکستان که طولانی ترین مرز را با افغانستان دارد نقش ویژه در معماری امنیتی آسیای مرکزی دارد. این استی بازرسی با هزینه دولت روسیه ساخته شده است. شرکت های سغدی ماهانه بالغ بر 10,000 تن انگشت سنگ به ازبکستان صادر می کنند. دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت سغد اعلام کرد که مقامات شرکت قدرت 2010 مصمم به افزایش حجم صادرات انگشت سنگ به ازبکستان هستند. این شرکت ماهانه تا 10,000 تن انگشت سنگ صادر می کند و بر اساس قرارداد حجم کلیان بیش از 500,000 تن است. انگشت سنگ کانی انگشت قدرت 2010 توسط بیش از 50 وسیله نقلیه باری مسچاه حمل و با واگن های راه آهن از ایستگاه راه آهنی سپیتامین به کشوری همسایه منتقل می شود. مسئولان و مدیریت ایستگاه راه آهن در دیدار با رئیس ولایت سغد که اخیراً برای آشنایی با فعالیت های کارخانه فروش انگشت سنگ با بخش سپیتامین آمد و تاکید کرد که به منظور حمایت از کارآفرینان و شرکت های حمل و نقل راه آهنی تاجیکستان تخفیف ها ارائه می کند و از فرصت های موجود به طور مؤثر برای افزایش حجم صادرات محصول استفاده می شود. شدت گرفتن حملات حزب الله علیه نظامیان صهیونیست در چند عملیات که در دوفیف، هانیتا، العباد، هنین و تپه های اشغالی کفر و شبا و مزارع اشغالی شعبا انجام شد، نیروهای حزب الله با موشک های هدایت شونده یک دستگاه تانک مارکاوا را منهدم کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
حزب الله در 7 عملیات چندین پایگاه نظامیان صهیونیست در دوفیف،
العباد، هونین، هانیتا و مزارع اشغالی شبعا و کفرشوبا را با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داد. در این عملیات‌ها خودروهای نظامی و یک دستگاه تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی منهدم و جمعی از نظامیان صهیونیست کشته و مجروح شدند.
اینجا در کنار مرز ایستاده‌ایم. ما از نزدیک شاهد عملیات کوبنده و تلفات نظامیان صهیونیست هستیم. به راحتی میتوان وحشت را بین نظامیان صهیونیست حس کرد.
شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان نیز در مراسم بزرگداشت شهید عدنان شقیر از رزمندگان حزب الله با تأکید بر اینکه جوانان حزب الله در بطن نبرد با رژیم صهیونیستی هستند گفت:
ما به عنوان حزب الله اعلام می‌کنیم رزمندگان ما در جنوب لبنان به خاطر لبنان و فلسطین می‌جنگند و در دل نبرد هستند. همچنین آمادگی‌ها و اقدامات غافلگیرکننده حماس و نیروهای مقاومت در غزه ورود زمینی اسرائیل به این منطقه را به قبرستان آنها تبدیل خواهد کرد.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی هم با تهدید جان غیر نظامیان بعد از ناتوانی در هدف قرار دادن رزمندگان حزب الله برای چندمین بار به منازل مسکونی شهروندان لبنانی در خیام، میس جبل و حولا حمله کردند.
این منزل مسکونی هفتمین خانه در میس الجبل است که ویران شده. البته از این رژیم تجاوزگر انتظاری جز جنایت نداریم. ما اینجا ایستاده ایم و همراه رزمندگان از لبنان دفاع میکنیم.
رسانه های رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند تخلیه شهرک های صهیونیست نشین در عمق 10 کیلومتری مرز لبنان با فلسطین اشغالی سرعت گرفته است. بعد از هدف قرار دادن پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی در نزدیکی نوار مرزی لبنان با فلسطین اشغالی، حالا نیروهای مقاومت آماده میشن در صورت حمله زمینی و سنگین رژیم صهیونیستی به نوار غزه، پایگاه های اونها در عمق اراضی اشغالی رو هدف قرار بدن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. آغاز واکسین فلج اطفال در 14 استان افغانستان. دور جدیدی واکسیناسیون فلج اطفال از دوشنبه در 14 استان افغانستان آغاز می شود. بر اساس اطلاعی کمیته موسوم به افغانستان آری از فلج اطفال در شبکه اجتماعی ایکس، این کارزار از دوشنبه در 14 ولایتی تخار، قندوز، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، کابل، پروان، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی آغاز می شود. در این اطلاعیه از شهروندان این ولایت ها خواسته شده که همه کودکان زیر 5 سال خود را واکسین بزنند تا بیماری فلجی کودکان از افغانستان محو شود. پیش از این نیز چندین دوره کارزاری واکسیناسیون بیماری های فلج اطفال توسط وزارت بهداشت حکومت طالبان با همکاری سازمان های امدادرسان در ولایات مختلف این کشور برگزار شده بود. در سال جاری 4 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده که همه در ولایت شرقی ننگرهار بوده است. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان هستند که بیماری فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. ادامه درگیری ها در مناطق مرزی لبنان. حزب الله اعلام کرد محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پادگان هونین و رامیم نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد که به اذعان رسانه های صهیونیست در این عملیات 3 نظامی کشته و 4 نظامی دیگر مجروح شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
دست کم 7 نظامی صهیونیست در 5 عملیات روز گذشته حزب الله در مرز لبنان با فلسطین اشغالی کشته و مجروح شدند. حزب الله اعلام کرد محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه نظامی هونین و رامیم را هدف قرار داد که به اذعان رسانه‌های صهیونیستی در این عملیات دست کم 3 نظامی کشته و 4 نظامی دیگر زخمی شدند.
ما میدونیم که این منطقه چه موقعیت حساسی داره. زمانی که مقاومت اینگونه پرقدرت ایستاده و از ما دفاع میکنه، ما هم کنار مقاومت هستیم. حزب الله هرگز نمیذاره خون شهدا پایمال بشه.
در عملیات‌های دیگر حزب الله نیز پایگاه‌های نظامی و مراکز جاسوسی نظامیان صهیونیست در مناطق مزارع اشغالی شبعا، کفرشوبا، آسی، ریشا، رامیا، زرعیت، هانیتا، هرمون و هونین هدف موشک‌های هدایت شونده قرار گرفت.
سید حسن نصرالله گفت زوال اسرائیل سرعت گرفته. همه ما به وعده آزادی قدس ایمان داریم. صهیونیست‌ها با بمباران منازل مسکونی نمیتوانند ما را فریب دهند. ما شهرک نشین صهیونیست نیستیم. اینجا وطن ماست.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی نیز به مناطق هولا، میس جبل، الماشب، ایتاشب، مزارع اشغالی شبعا و کفرشوبا و العباد حمله کرده و تعدادی از منازل مسکونی شهروندان لبنانی را هدف قرار دادند.
نظامیان صهیونیست سعی دارند با آتشبار سنگین توپخانه در نوار مرزی لبنان با فلسطین اشغالی مانع انجام عملیات‌های حزب الله علیه مواضع و پایگاه‌های نظامی اونها در محدوده مرزی بشن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل مزارع اشغالی شبعا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
رئیس کمیته شرایط اضطراری تاجیکستان به آب شدن پریاخ‌های طبیعی در خاک این کشور اشاره کرد و گفت این موضوع خطر جدی برای کل منطقه است. رستم نظرزاده در کنفرانس کاهش بلایای طبیعی گفت جهان شاهد افزایش ناگهانی افزایش دمای هوا بوده است که در طول تاریخ به یک رکورد رسیده است و بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی هواشناسی گرم شدن بی سابقه دمای هوا در آسیا بالاتر از حد میانه استاندارد جهانی است. رئیس کمیته شرایط اضطراری تاجیکستان خاطر نشان کرد تغییرات آب و هوایی تأثیر منفی بر کل جهان از جمله تاجیکستان گذاشته است. او اظهار داشت رانش زمین، آتش سوزی و سیل از تبعات تغییرات اقلیمی است. نظرزاده همچنین توجه را به آب شدن پریاخ‌های طبیعی در تاجیکستان جلب کرد که تهدید جدی برای تمام آسیای مرکزی است. ادامه هشدار سازمان ملل در مورد فاجعه انسانی در غزه. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نسبت به بروز فاجعه انسانی در غزه هشدار داد. سندی مککین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل، روز یکشنبه در مصاحبه با نشریه آمریکایی پلیتیکا ضمن هشدار نسبت به بروز فاجعه انسانی در غزه در نتیجه محاصره آن توسط رژیم صهیونیستی گفت مردم از گرسنگی میمیرند مگر اینکه ما وارد منطقه شویم. مککین هشدار داد محاصره ادامه‌دار غزه 2,300,000 نفر از جمعیت این منطقه را به مرز گرسنگی سوق داده است. این نشریه افزود رژیم صهیونیستی نزدیک به 2 هفته است که پرتراکم‌ترین منطقه ساحلی جهان را محاصره کرده و با تشدید حملات هوایی خود را برای تهاجم زمینی به غزه آماده میکند. خروج اجباری دیپلمات‌های رژیم صهیونیستی از ترکیه. در پی اعتراضات خشم‌آمیز مردم ترکیه علیه صهیونیست‌ها، رژیم صهیونیستی دیپلمات‌های خود را از ترکیه خارج کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
هجوم مردم خشمگین ترکیه به مقرهای رژیم صهیونیستی در استانبول و آنکارا به قصد تصرف، زمینه‌ای برای وحشت صهیونیستا از ادامه اقامت در ترکیه. پس از اعتراضات خشم‌آمیز مردم نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، صهیونیستا از اتباعشان خواستند ترکیه را سریعاً ترک کنند.
نوانده اخباری ورزشی باشد. آزمون سختی بانوان فوتبالیست ایران در استرالیا. تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای حضور در دور دوم انتخابی المپیک راهی استرالیا شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
ما دو تا بازی سخت داریم. تیم ملی فوتبال بانوان به عنوان صدرنشین گروه دوم از دور اول رقابت‌های انتخابی المپیک در قاره آسیا به دور دوم صعود کرده.
گروه سختی است، ولی صرف نظر از هر نتیجه‌ای در واقع شما، ما حمایت از تیم ملی بانوان رو وظیفه خودمون می‌دونیم و انشالله این حرکت رو ادامه میدیم.
مریم آزمون سرمربی تیم ملی از چگونگی صعودشون میگه.
اردوی آمادگی نداشتیم، بدون بازی دوستانه رفته بودیم و بازی دوم ما 1-1 بودیم و باید یک نیمه می جنگیدیم برای اینکه بتونیم صعود کنیم به مرحله بعد. الان این مرحله بعده واسه ما یه رویاست، یعنی اینکه میریم استرالیا با چهارم دنیا بازی میکنیم باعث افتخار ماست. بچه هم خیلی جنگیدن.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه رو میشنوید.
جنایت های رژیم صهیونیستی از جمله در این شب و روز حمله این رژیم به بیمارستان غزه با محکومیت جهانی روبرو شده است. اشغالگران صهیونیست در تازه‌ترین جنایت ضد بشری خود روز سه شنبه بیمارستان المعمدانی در غزه را بمباران کردند که بر اثر آن بیش از 500 فلسطینی به شهادت رسیدند. در همین رابطه وزیر خارجه ژاپن در واکنش به این حمله اعلان کرد که وزیران خارجه گروه 7 با ابراز نگرانی از اوضاع در سرزمین‌های اشغالی بر بهبودی شرایط انسانی در بارکی غزه تاکید دارند. به گفته یوکا کامیکاوا، گروه 7 قاطعانه وعده دادند برای پایان جنگ در غزه با یکدیگر همکاری کنند. اگرچه گروه 7 در مورد بحران انسانی در غزه هشدار می‌دهد، اما بر جهانیان پوشیده نیست که مهمترین عامل بحران در غزه و کشتار فلسطینیان برخی از اعضای این گروه به خصوص آمریکاست که همچنان با تشویق رژیم صهیونیستی به ادامه جنایت‌ها مانع از توقف کشتار مردم فلسطین و ویژه مردم غزه می شود. فرجان امین کارشناس مسائل بین المللی در این باره می گوید کشورهای غربی عضو گروه 7 عامل اصلی بحران در فلسطین هستند و با حمایت از صهیونیست‌ها آن را در کشتار فلسطینی‌ها در غزه گستاخ‌تر می‌کنند. از این رو چنانچه اظهارات وزیر خارجه ژاپن در ابراز نگرانی گروه 7 درباره بحران انسانی در غزه حقیقت داشته باشد، این سوال مهم مطرح است که چرا در جهت توقف حمله‌های رژیم صهیونیستی و ادامه جنایت‌هایش در طول سال‌های طولانی اقدام نمی‌کنند. علی اکبر زایدی کارشناس مسائل غرب آسیا در زمینه جنایت های رژیم صهیونیستی و حمایت های پیدا و پنهان غرب و به ویژه آمریکا از این رژیم در کشتار و ظلم بر علیه مردم مظلوم فلسطین چنین میگوید.
این روزها خب درد و غم و رنج بسیار سنگینی بر دوش مسلمان ها وارد شده و این غصه و درد هر روز ابعاد مختلفی پیدا میکنه. هرچند در طول 75 ساله گذشته همواره این رژیم جعلی و قاصر صهیونیستی از هر فرصت ها به صورت موذیانه استفاده کرده برای ضربه زدن، برای اخراج مردم مظلوم فلسطین از سرزمین های مادری خودشون. اما جنایات این چند روز اخیر که باعث این موج عظیمی از خشم همه امت‌ها، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، مسیحی و ارتدوس، حتی هندوها، حتی کسایی که تابه‌ها در مورد مسائل فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی نیامده بودن، امروز تمام وجدان‌های بیدار آزرده شده. همه جهان آمدن به میدون. امروز شاهد هستید در بعضی از ایالت‌های آمریکا که تا حالا تظاهراتی نبوده آمدن به میدون، در بعضی از کشورهای عربی که سابقه نداشته مردم بی‌محابا، چون دیگه خون مسلمان‌ها به جوش آمده. یک فرصت طلایی برای جهان اسلام پیش آمده. من فکر میکنم این فرصت رو باید غنیمت شمرد. هرچند مردم مظلوم فلسطین بیش از 4000 خورده تو این 14-15 روزه مظلومانه به شهادت رسیدن. بیش از 2000 نفرشون زن و کودک هستن. حتی در این بیمارستانی که 950 اون فقط در یک عملیاته که هدیه رژیم استکباری آمریکا بود بر سر مردم مظلوم در بیمارستان فرود آمد، بیمار و پزشک، بچه و زن همه به شهادت رسیدن. این شرایط بسیار سخت و حزن‌آوری امروز گریبان فلسطینی‌ها رو داره و یک تهدید جدی که احساس میشه که رژیم صهیونیستی در پیش گرفته با خباثت موضوع طراحی بمباران برای تهدید به خروج و فرار از سرزمین‌های غزه بکنن که این مساحت حدود 344-5000 کیلومتر مربع مردم رو میخوان از اونجا خروج بدن و کوچ بدن و مثل بقیه جاها بر الباقی زمین‌هایی که تحت اشغال دارن این حلقه محاصره‌شون رو تکمیل تر بکنن. اما امروز دیگه اون دوران به نظر من پایان رسیده و این فرمایش معظم رهبری که ما خواستار یک برگزاری انتخابات آزاد با حضور همه فرق در سرزمین‌های اشغالی، اهم از فلسطینی، مسلمان، غیر مسلمان، مسیحی و یهودی، آینده خودشون رو با انتخاباتی که به صورت آزاد برگزار خواهد شد تعیین تکلیف بشه. این فرمایش مقام معظم رهبری به عنوان یک سندی 4 سال قبل در سازمان ملل در شورای امنیت تسلیم شد و تصویب شده که یک انتخابات آزاد ایران خواستار این هستن. فکر میکنم که انشالله شاهد تحقق اون بشیم و اون فرمایشی که آقا فرمودن مقام معظم رهبری که حتما 25 سال آینده رو رژیم صهیونیستی نخواهد دید، من فکر میکنم با این اقدامات وحشیانه که اتخاذ کردن زمان او فرا رسیده و امیدوار هستیم که انشالله هر چه سریعتر شاهد نابودی و اضمحلال این رژیم جدی باشیم.
و اما انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان هدف قرار دادن بیمارستان و پناهگاه‌های نیازمندان را از طرف رژیم صهیونیستی اقدامی غیر انسانی و غیر قابل دفاع دانست که خلاف قانون‌های بین‌المللی بشردوستانه برای حفاظت از بیمارستان‌ها و خدمتیان پزشکی می‌باشد. وی با اشاره به دیدارش با دبیرکل سازمان ملل در چین افزود: ما خواستار پایان دادن به این هدفگیری بی‌رویه هستیم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برای توقف خشونت‌های رژیم صهیونیستی سریعاً اقدام کند و متجاوزان را پاسخگو نماید. این در حالی است که جنایتکاران صهیونیست در تلاش هستند با کشتار نظامیان در غزه شکست خفتبار و شرمنده‌آور خود را در عملیات طوفان الاقصا و اصطلاح جبران کنند، اما حمله به مکان‌های عمومی بیش از پیش خشم و نفرت جهانیان را از رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیان آن برانگیخته است. مولوی مفلح کارشناس منطقه‌ای در این باره می‌گوید: رژیم نجات پرست صهیونیستی به خوبی می‌داند در خانه پوشالی و شیشه‌ای ساکن است و دیر یا زود این خانه به طور کلی بر سر صهیونیست‌ها خراب خواهد شد و خانه به صاحبان اصلی آن واگذار می‌شود. از این کشتار غیر نظامیان از سوی صهیونیست‌ها صرفاً انتقام از شکست سخت طوفان الاقصا است که این رژیم از این طریق هم نخواهد توانست به آرزویش برسد. از این رو کشتار غیر نظامیان از سوی صهیونیست‌ها صرفاً انتقام از شکست سخت طوفان الاقصا است که این رژیم از این طریق هم نخواهد توانست به آرزویش برسد. در ادامه محکومیت‌های جهانی، وزارت خارجه تاجیکستان نیز همسو با بسیاری از کشورهای جهان حمله صهیونیست‌ها به بیمارستان المعمدانی را در غزه به شدت محکوم کرد، خیانتی که واکنش اعتراض آمیز بسیاری از کشورهای جهان را به دنبال داشت، زیرا بر اساس قانون‌های بین‌المللی تأسیسات غیر نظامی و به ویژه بیمارستان‌ها تحت هیچ شرایطی نباید مورد حمله قرار گیرند و باید مکانی امن برای ارائه خدمات به مردم در هر وضعیتی باشند. از این رو حمله به چنین مکان‌های از سوی صهیونیست‌ها لکه و داغ ننگی بر پیشانی آنان و حامیانشان بخصوص آمریکاست. به هر حال سکوت غرب و مدافعان به اصطلاح دفاع از حقوق بشر در برابر جنایت‌های صهیونیست‌ها به ویژه جنایت بمباران بیمارستان در غزه برای جهانیان اثبات می‌کند که آمریکا حامی تروریسم و کشتار مظلومان است و با حمایت از اشغالگران صهیونیستی بر ابعاد جنایت خود می افزاید.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب می کنیم. سفر امام علی رحمان به منطقه مومن آباد ولایت ختلان، ورود 1 میلیون خارجی به تاجیکستان در سال جاری میلادی. و ساخت 1 پاسگاه مرزی در مرز تاجیکستان و افغانستان از طرفی روسیه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر و ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشید، یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
اگر به کامی دلی ما، تا بی چراغی بخت در منزلی ما. شکرانه این دم که خدا می داند، فردا چی بود به نقش آب و گلی ما. به مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
صبحی دیگر باد خدا یاری شما، قرآن همه دم بود نگهداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر، ما را بکند نصیب دیداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر، ما را بکند نصیب دیداری شما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا،
بدید.